رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 16 اپریل است و من زرنگزی نوروز شاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. پس از چند روزی خبرهای زید و نقیز در رابطه با مرگ اکمل امیری، جبهه آزادی افغانستان اعلان کرد که این فرمانده کشته شده است. با نشر یک اعلامیه روز 16 اپریل، جبهه آزادی افغانستان گفت اکمل امیری در نبرد در ناحیه سولنگ جنوبی به هلاکت رسیده است. جبهه طالبان را به بی احترامی نسبت جسدها و گروگانگیری جنازه ها متهم کرده است. در اعلامیه تازه نشر جبهه آزادی افغانستان تاکید شده است که طالبان مانع اجرای مراسم و مناسک مذهبی به خاک سپاری جنازه ها شدند. اولی هفته روان طالبان ادعا کردند که اکمل امیری، یکی از فرماندهان معروف جبهه آزادی افغانستان، همراه 7 تن از یارانش کشته شده است. برخی از چهره های سرشناس مخالفان طالبان گفتند که خبر دقیق نیست و اکمل امیری زنده است. لطیف پدرام، یکی از سیاستمداران افغانستان، به نقل از برادر امیری گفته بود که او زنده است. اعلام رسمی خبری کشته شدن فرمانده اکمل امیری از سوی جبهه آزادی و نگرانی از مانع‌گذاری طالبان برای به خاک سپاری جسدها در حالی است که روز شنبه کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت نیروهای طالبان به منزل‌های قربانیان جبهه آزادی درآمده، نزدیکان آنها را تحقیر و شکنجه کردند. جبهه آزادی به ادامه نبرد با طالبان تاکید کرده گفته است برای هر قطره خون مردم خود و عذاب و شکنجه مردم بی‌دفاع قصاص خواهد گرفت. اکمل امیری از افسران ارتش حکومت واژگون شده افغانستان بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 2 سال پیش به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد به جبهه آزادی افغانستان پیوست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عکس و اسم 15 راننده را نشر کرد که در شهر خاروغ به قول مقامات قاعده راه رو ویران کرده به حرکت نقلیات از جمله ماشین‌های بارکش که راه بین المللی دوشنبه خاروغ قلمه را عبور می‌کنند مشکل ایجاد کردند. به گفته مقامات راننده‌ها اکثریت ساکنان شهر خاروغ بوده، برای توقف نادرست ماشین و رعایت نکردن علامت‌های راه با دوربین شهری به خطر و فهرست راننده‌های قاعده شکن افتیدند. وزارت کارهای داخلی با نشر برنامه روز 15 اپریل گفت در پی گذرانیدن یک عملیات با استفاده از دوربین های شهری به خطر، ناظران راه در بدخشان موارد های زیادی قاعده شکنی رانندگان را آشکار کردند. نظر رانندگانی که با ویران کردن قاعده حرکت در راه متهم شدند معلوم نیست. مقامات گفتند نسبت آنها سند های حقوق ویران کنی ماموری ترتیب دادند. از فعال شدن کامیراهای نظارتی شهری به خطر در خاروغ، پلیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه پیش خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی با امضای یک فرمان زید صدها شهروندی روسیه، اوکراین و بلاروسیه تحریم جاری کرد. سند مذکور در سایت پرزیدنتی اوکراین نشر شده است. با فهرست اولی افراد تحریم شده اسم 87 نفر از جمله ورزشکاران و غالبان مسابقه های جهانی مثل سیتلانا خورکینا، قهرمان دو کاراته المپیاد با گیمناستیکای ورزشی، ایگور اکینفیف، سابق دروازه‌بان تیم ملی فوتبال روسیه و هکی باز الکساندر کاژیونیکوف شامل شدند. همچنین بر ضد دختری وزیر مدافع روسیه، پرزیدنت فدراسیون تریاتلون کسینیا شویگو هم در اوکراین محدودیت جاری کردند. بسته دومی تحریم های اوکراین 351 شخصی واقعی و 254 شخصی حقوقی را فرا می گیرد. در برابر چندین شرکت تکنولوژی و رقمی روسیه، زلنسکی همچنین زید شرکت روسی ویکا و یاندکس هم محدودیت جاری کرد. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اتحاد اروپا و آمریکا علیه صدها شهروند روسیه به ویژه منصبداران و نزدیکان آنها که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی میکنند تحریم جاری کرده است. دوستانی ولایت ختلان تاجیکستان جزئیات حکم عبدالحنان عثمانوف روحانی 51 ساله را شهر داده است. اسم این دامولا پس از نشر نواری مانع شدنش به رقص و سرود در توی برادرزاده اش رسانه ای شد. به اطلاع دوستانی، او در پیروی بر رویه در تاجیکستان ممنوعی سلفیه و مانع شدن به تحصیل دختری نورسش عیبدار شده است. ورقه زین‌الدین، یاور کلان دوستانی ولایت ختلان، در یک صحبت اختصاصی روز 15 اپریل به روزنامه ولایتی ختلان گفته است عبدالحنان عثمانوف در پیروی به دای سلفی مثل طرفداران این رویه نماز خونده در شبکه‌های اجتماعی با نام مستعار نوارهای دارای محتوای افرادگرایانه را نشر و پهن می‌کرده است. به اطلاع دوستانی، عبدالحنان عثمانوف خلاف ماده 41 سرقانون تاجیکستان مانع تحصیل حتمی دختری نورسه شده است. دختری روحانی به گفته دوستان ورقه زین‌الدین باید سال‌های 2014-2015 به مکتب می‌رفت اما از تحصیل دور مانده است. نظر خود روحانی و نزدیکان او به این اتهامات معلوم نیست. سید جبار علیف، وکیل دفاع دامولو عبدالحنان روزی 14 اپریل در شهر قضیه زیرهیمایش بر رادیوی آزادی گفته بود او نوارهای ممنوع را دیده و پهن کرده است. دادگاه ولایت ختلان روحانی عبدالحنان عثمانوف را بر اساس دو ماده کدکس جنایتی 307 علاوه 3 قسم 2 یعنی دعوت به افرادگرایی و 164 مانع شدن به تحصیل حتمی گناهگار دانسته او را به 6 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. دامولو عبدالحنان ماهی انور پس از نشر نوار توی برادرزاده‌اش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. در نوار او مانع رقص سرودخوانی شده با لحن تند مهمانان را میراند. این نوار خشم کاربران را برانگیخت. بسیاری ها رفتاری او را تنقید کرد. دیرتر روحانی در یک نوار وزارت کارهای داخلی ظاهر شده گفت برای بی احترامی از جامعه عذر می خواهد. قضیه بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شدن دامولو عبدالحنان عثمانوف و رفتارش در توی در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاده بپا کرده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صابر ولیو فعال پیشینی گروه 24 را مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان تقریبا یک شبانه روز بازپرسی کردند. رادیوی آزادی تا این دم نتوانست که با خودش صحبت کند، ولی شرح پدرش اسدالله ولیوف را گرفت. در این باره من کیوم ارسیاتا تفصیلات می دهم. صابر ولیوف که در گذشته در اروپا می زیست و یکی از فعالان مخالفین تاجیک بود، سال 2020 به تاجیکستان برگشت و به قبل مقامات بخشیده شد. اسدالله ولیوف پدر صابر ولیوف روز 14 اپریل به رادیوی آزادی گفت پسرش را در اول ماه مارس امسال به بازپرسی برده بودند، حالا او در آزادی است. اصلاح نت سامانه نزدیک به گروهی از مخالفان تاجیک در اروپا روز 13 اپریل نوشت که صابر ولیوف و 7 نفر دیگر بازداشت شدند. به اطلاع منبع عملیات تحقیق و تفتیش علیه 8 نفر 30 آگوست سال 2022 سر شده است. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان تا هنوز قضیه را شرح ندادند. اسدالله ولیوف گفت پدرش نگفت که صابر ولیوف به چی گمان بر است و هنگام بازپرسی چی مسئله رد و بدل شده. تنها همین را گفت که از لحظه بازگشت به تاجیکستان به تجارت مشغول است و آزادانه به خارج رفت و دارد. صابر ولیوف در ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبر پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در شهر استانبول معاون رئیس سازمان انتخاب شد. ماه اوگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در پایتخت مالدوا دستگیر و دیرتر آزاد گردید. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارج به حساب می رفت و سال 2018 از هیئت سازمان های سیاسی مخالف حکومت کنار رفت و دیرتر به کشور برگشت. حکومت تاجیکستان سال 2014 با اصلاح کدکس جنایی با آنهایی که بر اساس ماده های وابسته به تروریسم و افرادگرایی گمانبر می شوند و در خارج هستند وعده عف داد. چند نفر گمانبر به عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه. با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راز. یاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه بخانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه دی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانه. شده چند روز که ما پشت در هستیم و پابندی ایان عده که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما و تو نمانه دی زمانه
یک جوان گرفتار ویروس کمبود مسئولیت بدن یا ویچ میگوید با وجود بیماریش او را باری چندم است از کوچه قبیده و کمیسریت حربه میبرند و گفته او تنها بعد از اثبات کردن بیماری خطرناکش و آن هم در منظر عام او را رها میکنند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. تنها یک کارمند کمیسریت گفت در پیشانی جوانان چه بیمار بودن آنها نوشته نشده است. حامیان حقوق میگویند آشکار کردن سر طبی گرفتاران ویچ موافق قانون جزا دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک جوانه که رادیوی آزادی نمیتواند نام و نسب و سراغش را فاش کند میگوید از ترس ابلوه یا سرباز شکار میترسد به کوچه براید. قانون دعوت جوانان مثل او را به ارتش که گرفتار ویچ هستند منع کرده است، ولی بار سیم است که این جوان را مجبوران به کمیسریت حربی میبرند. در آنجا به بیمار بودن او باور نکرده طلب میکردند از تشخیص گذرد. قهرمان گزارش ما میگوید اول هفته او را از نزد بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه دستگیر کرد و کمیسریت حربی ناحیه فردوس بردن. جوان افسود در کمیسریت حربی باور نکردند که او گرفتار بیماری وزنین است.
با ما گفتم که بیماری دارم، ممکن نیست چه خیلی بیماری. با ما گفتم که این گفتم مقصد از یه چیزی من باید نگویم گفتم. نمیخوام گفتم گفتم پروسه نمیخوام گفتم گفتم باید کنم اشکال کنم سیم خودم باید کنم دقل نم مومیل کدن داشنام کدن به ازت نفسی ادم رسید باید کرد. انا بعد من با گفت گفت که من هم خیلی وای با مرکز با مرکز سپید با کار کرده که من میدونم خوب وای انا یکون باشد مقصد چی باشد بیام ما ای تو تحلیل خونی میگیریم تو اثبات میکنی که هم خیلی کسلی داری انا بعد ما تیه جواب میتیم بافتم که بهتر از گفتم زن زن تون مرکز سپید نویک مزنگی میکنم.
جوان همصحبت ما 4 سال پیش در روسیه به ویروس ویچ سرایت یافت. خانواده‌اش از بیمار بودن او خبر نداشتند. میگوید برخورد کراهت آمیز جامعه تاجیکستان او را وادار کرد بیماریش را پنهان دارد. برای همین چند بار از دادن تشخیص در کمیسریت‌ها خودداری کرد، ولی به گفته خودش از تحقیرها درباره بیماریش خلاصی ندارد.
انا یک کسش من کرد گفت که چی تو گفت چرا همین کسالی با گیستوری شد شدی گفتم من گفتم که نمیدونم گفتم من خودم نمیفهمم گفتم نمیدونم گفتم انا باف کی مرده کتی هم خوبه ای کرگی و ای کتی گفت با ما یکون بچه گفت مقصد من دوری یکون خی من گفتم که نه ندارم گفتم بچه خی گفت دا من گفتم که خی چه گفتم هم خی.
این جوان ادعا دارد که اول هفته او را به کمیسریت حربی ناحیه فردوس بردند. میزهای حربی ناحیه فردوس و سینای دوشنبه در نزدیکی هم جایگیر شدند. ما برای گرفتن شرح رسمی به این دو کمیسریت مراجعه کردیم. در کمیسریت حربی ناحیه فردوس از شرح مسئله خودداری کرده گفتند مسئله را از وزارت مدافع پرسیم، ولی در دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع هم به سوالهای ما پاسخ ندادند. یک مسئول کمیسریت حربی ناحیه سینا در صحبت بدون میکروفون گفت در پیشانی جوانان نوشته نشده است که آنها گرفتار کدام بیماری هستند. وقتی آنها را به کمیسریت آورده تشخیص میکنند، اگر واقعا بیمار باشند او را جواب میدهند. افسود این کارمند کمیسریت دلربا سمد و همکارانش چند سال است به حمایت حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغولند، اما ابلوه جوان گرفتار ویچ برای آنها حادثه نو است. حامی حقوق رای حل مسئله را چنین میبیند:
هر یک شهروند باید که خودش پیش از دعوت وقتی که به سن دعوت میرسد از معاینه طبی گذشته و گرفتاری کسلی باشد اگر حجت های لازمه را جمع آورده به کمیسریت حربی پیشنهاد نماید. از این لحاظ از این دعوت فرنده برمی آید که باید که پیشکی حجت ها را سپاریده در همون کمیسریت حربی جای زیستش باید که وای از رویخط دعوت شوندگان برارن، یعنی دعوت نکنن. البته باید که خبر دهد که در همون کمیسریت حربی جای زیستش معلومات ها پیشنهاد کرده شدند و وای غیر قابل خدمت حربی اعتراف شده آزاد کرده شده است.
ما از جوان مبتلا به ویچ پرسیدیم که چرا حجت های بیمارش را به کمیسریت جای زیستش پیشنهاد نمی کند. پاسخ او چنین بود:
من دو دیله شدم، همون کاغذشون را گرفتم، برومدم. مثلا می دونستم که بسیار همون کارمندای و انکمت شناسو و یا من گفتم که نه نوشی در کار نیست، گفتم هم موجاتشون هم و یاشون هم در کار نیست. پاپ برومدم رفتم دیگه مراجعه نکردم.
بیماری این جوان تبابت نشونده است. می گوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد.
برخی از هنرمندان تاجیک از کمخریدار شدنی محصول ایجادشان نگرانی میکنند. به عنوان مثال سازندگان اسباب های موسیقی و کارسازان میگویند که حالا محصول کارشان را از سن سیاهان خارجی خریداری میکنند. مقامات میگویند که هرچند 3 ساله رشد این عرصه گذشته است، ولی نهادهای دولتی همچنان تلاش هایشان برای احیا و رشد هنرهای مردمی را ادامه میدهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح امروز در باغی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دور شهری آزمون بهترین نماینده هنرهای مردمی صورت گرفت. در آن ده ها هنرمندان مسئول ایجاد خود را به معرض تماشاچیان و حکمان آزمون گذاشتند. استاد دانه ضیا هنرمند از نایه شاه منصور شهر دوشنبه میگوید که بیش از 50 سال سازهای موسیقی میسازد و در گذشته با این نرش زندگیش را تامین میکرد. حالا باشد هرچند برای ساختن یک تار تا 2-3 ماه وقت صرف میکند، اما از میان مردم محلی خریداران کمتر شدند. با اعتقاد استازی ها یکی از سبب های چنین کم توجهی برای آوردن جوانان به سازهای اروپایی به مثل گیتار بوده است.
حاضر شرایط مشکل، چون که طلباتش کم، خلق دیگه همه است که مثل کم دایر به همین چیزو کم و برادر رو
توجه
کم میکند، ولی فقط همین خوردن و آشامیدن و وحوه کدن این هم خوب نیه.
خریداران میگویند گران شدن ارزش آفریده های هنرمندان باعث می شود که ساکنان کشور مبلغ هایشان را بیشتر برای تامین نیازهای اولین درجه خانواده هاشان صرف کنند. ابوبکر طالبزاد هنرمند کارساز از ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در پاسخ به چنین ادعای خریداران میگوید که دریافت محصولات برای ساختن کارت یا خنجر زیبای به طور قابل ملاحظه افسوده است. این امر باعث می شود که محصول ساختهشان را با نرخ بلندتر پیشنهاد خریداران کنند.
یا نرخشون به هر قیمت همین 500 600 تا 1000 بالا است. نرخشون
وقتی محصولات تیار میکنیم بازم گرانتر
میشه. کنشته اینجا متریال میشه، نوع متریال رو میخلو متریال میزنیم. اینجا
شخصی
نمی حاضر چند پول میفروشیم؟ این تا 3-7 هزار میفروشیم.
دلبر بابای و مدیر یکی از مکتب‌های نایه فردوسی شهر دوشنبه و عضو حکمان آزمون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که با ابتکار مقامات عالی تاجیکستان در چند سال اخیر در کشور رشد هنرهای مردمی مشاهده می‌شوند.
در استقلالیت ما یک مرتبه دیگه با تشبوسی مومالی رحمون که همه این تاریخ قدیمه ما رو زنده کرده احیا کرده.
ضمناً به ابتکار پرزیدنت رحمون سالهای 2019-2021 در تاجیکستان سالهای رشد دهات، سیاهی و هنرهای مردمی اعلان شده بود. با دستور رئیس جمهور کشور نفران مشغول به هنرهای مردمی از پرداخت اندازه ضمن فروش تولیداتشان آزاد کرده شدند. این امر به خاطر تامین اهالی با جایهای کاری گرفته شده است. آمار دقیق درباره تعداد افراد مشغول به هنرهای مردمی در تاجیکستان دسترس نیست. اما به اطلاع وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان سال گذشته برای رشد هنرهای مردمی مقامات به 900 نفر مبلغ 3 میلیون سومانی کمک پولی ارائه کرده است. مقامات در 3 سال رشد این عرصه در گذشته ارائه حدود 7 میلیون سومانی کمک پولی را در نظر گرفته بود. طبق اطلاع دریافتی در تاجیکستان حالا حدود 2000 نفر مشغول هنرهای مردمی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه.
هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلامت رجب و وزنی که در خانه اجاره میزیست و برای روزگزرانی خود و کودکانش کاغذ و ظرفای پلاستیکی جمع آورد، هفته پیش منزل اجاره را ترک کرده به خانه خود آمده است. یک گزارش رادیوی آزادی در ماه دکبری سال 2021 زندگی این زن را که میگوید هیچگاه باور نداشت صاحب خانه میشود تغییر داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. در پی نشر گزارش افراد خیرخوا در اول به او لباس و خوراک دادند و سپس مهاجران کاری تاجیک در روسیه برای خریدن خانه مبلغ جمع کردند. حالا فاطمه و زهرای 5 ساله فرزندان این زن در منزل خود سرگرمی بازی های کودکانند. تا یک نیم سال پیش آنها همراه با خواهر خردیشان روز خود را در کنج عربه در بازار کاروان سپری میکردند. سلامت رجب و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یک نیم سال پیش راستی گفت ما 4 کودک مقطع عربه میکشیدم، کودکم درن عربه ده کلم شدن. بعد همه عذاب کاروبکا سالفان بکلاشکو هم مصرف میکفتم که برای زندگیم پیش بروه، برای کودکم یک بریدانون حلال بخرم. با من روز که یک زن گفت که رادیو آزادی برای رادیو آزادی گفت تا کمک میکنم، گفت حتما ترا کمک میکنم، گفت ترا ناامید نمیکنم. خیلی اومدم سیمکا کردم، بعد سیمکای شما من صاحب خونه شدم. الحمدلله با یوردم شما، با یوردم آدمای خیر.
زندگی سخت باعثی از تحصیل دور ماندن سنت الله یگانه پسر این زن شده بود. با مادر یاری میداد و شرایطی به مکتب رفتن را نداشت. سنت الله 10 ساله حالا از پای آموزش است.
بچم نصیب کردگی باشه مکتب رفت است، شکرانه خدا الحمدلله مکتب میرم، مکتب 45 ده میخونم، صف 3 میرم، باید 4 بروم صف 3 میرم. ای بیبی فاطمه، بیبی زهرا، بیبی مریم، یارا صادق تا تغریشون کردم، نصیب کردگی باشه روز دوشنبه صادق میرم. اگه با یورا صدیده تغریق کردم، با ایقافای کارو باری خدم، ایقافای زندگی خدم. کجا دا کار میکنم ولی نمالم، جای کارم انیق نیست.
سلامت رجب و افسود وقتی عروبه کشی میکرد، تنب و معلومات اطرافیان او را اذیت میداد و حالا مناسبت نسبتش تغییر یافته است. قبلا بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث می‌کردند که چرا با وجود بد بودن وضع زندگی این زن فرزندان زیاد به دنیا آورده است. سلامت این را امر تقدیر می‌داند. از سوی دیگر طور خودی او نقل کرد شوهرش نیز می‌خواست است پسر به دنیا بیارد، ولی برای دختر تولد کردن او را رها کرده است. حالا سلامت می‌خواهد فرزندانش آموزش گیرند و آنها را با مهنت حلال بزرگ نماید. در تاجیکستان شخصان به مانند سلامت رجبوا که زندگی مشکل را پس سر می‌کنند کم نیستند. آنها میگویند یاری دولت کافی نیست و نیاز به کمک خیرخواهان دارند.
سازمان امنیست اینترنشنال یا عفو بین الملل در نامه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خواست است که عبدالله شمسی‌دین را فوراً آزاد کنند. نامه را روز 11 اپریل فرستادند. عبدالله شمسی‌دین پناهجو و پسر یک فعال مخالفین تاجیک ماه ینوار امسال از آلمان رانده و به قبل پیوندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سازمان معتبر حامی حقوق باور دارد که عبدالله شمسی‌دین را برای رابطه‌اش با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نشان گرفتند. پدر او شمسی‌دین سعیدوف یکی از مسئولان این حزب است. مؤلفان نامه عفو بین الملل به امام علی رحمان گفتند از شما می‌خواهیم که برای هر چیز زود آشکار کردن مکان عبدالله شمسی‌دین چاره ضروری بیندیشید و ضمانت بدهید که او شکنجه نمی‌شود و می‌تواند با اعضای آیله‌اش صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخری ماه مارس امسال خبر داد که دادگاه در شهر دوشنبه عبدالله شمسی‌دین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله شمسی‌دین به دعوت عموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافع روز 28 مارس گذشت، ولی به معیارهای مرافع عادلانه جوابگو نبود. عبدالله شمسی‌دین ماه ینوار امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس به رادیوی آزادی خبر داد که با عبدالله شمسی‌دین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمسی‌دین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا میزیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روز 20 مارس امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمسی‌دین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می دانستند ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ایران قرارگاه در نروژ، آمار اعدام یا قتل در ایران افزوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. سازمان روز 13 اپریل گفت در سال گذشته کمش 582 نفر در ایران اعدام شدند و این رقم نسبت به آمار سال 2021 333 کس یا 75% زیادتر است. بر پایه گزارش کمش 288 اعدام یعنی 49% از مجموع اعدام ها در سال 2022 در ایران به اتهام کشتار صورت گرفته است. در گزارش سازمان حقوق بشری ایران همچنین آمده در سال گذشته دست کم 23 نفر به اتهام تجاوز جنسی و حد اقل 15 نفر از جمله دو اعتراضگر به اتهام های امنیتی اعدام شدند. شمار نوجوانان اعدام شده 3 نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده اند دست کم 16 نفر اعلام شده است. این آمار در حال در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است که نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتی از اعلان اخبار رسمی و آمار عمومی اعدام ها خودداری می کنند. سازمان حقوق بشر ایران در نیمه ماه مارس اعلان کرده بود که در دومی ماه اول سال 2023 138 نفر در ایران از جمله دو اعتراضگر اعدام شدند و اتهام 88 نفر از اعدام شدگان نیز با مواد مخدر ربط داشته است. بر اساس گزارش ها بیش از نیمی از حکم های اعدام سال گذشته پس از آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی و طی 3 ماه اخیر سال گذشته اجرا شدند و 44% به اتهام وابسته به مواد مخدر بوده است. ایران از جمله کشورهایی است که همچنان به اجرای حکم اعدام ادامه می دهد. در سالهای گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشر درباره آمار بالا و رو به افزایش این حکم در ایران هشدار داده بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا می‌کنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحمل‌گرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان می‌دانند، دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز. آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدین. و سوال اول را از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارششان از طریق اینترنت پیگیری کردم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی، البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست ها و سیاست های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می کردن. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتو، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش اومد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود، و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحث من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله. ببینید، ضمناً در تاجیکستان، یعنی قانون اساسی تاجیکستان، به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا مثال آوردن، ما مثال بیاریم که در زمان ساسانی ها مانی رو چه خیل معبده زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر آن که برو زندیق اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست. در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کنن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا، یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت ها مثلا مثل شرلی ابدو و غیره که اگر بینیم اینا نمود تحمل ناپذیری دنیوی هست.
در تاجیکستان بعد از چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چی معنا داره؟
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برای ما تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برای ما همه خیل اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمی. مثلا شما ببینید اگر امروز یک کس برای رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یک مسئله دردناکی است، یعنی که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، این یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که است که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنند در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگم برخورد خشین هم، یعنی که تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. با کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگوید که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی با اون عقیده وادار کنی. با گوناگون دینیش، با گوناگون مذهبیش، با گوناگون نژادیش، این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما را خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
اساسش همزیستی هست.
جناب بایمتو، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز، پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تاسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلباکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محصول بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر جناب ادهم حیدرزاده. در یک کشور مسلمانی، شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم این که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کنه چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از این که جواب تیم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلدی قرآن بینیم، چی در سنت پیامبر بینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر آمدن. من برای شما مثال میزنم، مثلا معاویه که یکی از خلیفه بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت است انسان نصرانی بود، تا یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چنین در خلافت عباسی میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتاب های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن.
ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتاری صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ این هم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل، همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، من در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که یعنی که در یک شده شد، تو اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند.
تشکر. حالا می رویم به سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون می فهمند و تعبیر می کنند. بعضی ها می گن آن صبر است و میوه شیرین است. دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی می دانند. به نظر شما چی است جناب بایمتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟ سوال بعدی ما ببینید، در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند. ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرامان.
البته می خواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما می دانین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخ، مثلا دین مبین اسلام در تاجکستان یا در میان تاجکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجکان فقط زرتشتیه نبوده زمینن. اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشد که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترکی را بگیریم.
تشکر زیاد. بله این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها، اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین رعایت شد.
بله، تشکر زیاد. جناب بایماتف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخواهم بگویم. این اول بلند برداشتن سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم، اجازه بدید بگویم، تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاده بودم، برنامه رو پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مردم تاجیک انانه های باستانی و خیلی بای ورزشی دارد. به نوهای ورزشی ملی، گوشتگیری، کمانوری، چوگانبازی، بوسکشی، اسبتازی، نیزه‌اندازی، پایگه، تیراندازی و غیره شاملند. گوشتی ملی در بین این نمودها مقامی خاص دارد. به گوشتی ملی یا گوشتگیری مقامی بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته، گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکات بین المللی گردید. علیمی صاحب ورزش محمودی عبدالله، مربی معروف تاجیک، میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوارهای یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت، به همین چورابینی ها، به همین مرک های ایدی، همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد، پسر بچه می شد، به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپشونند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و بخاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قاعده ای که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوری و ولایتی و ناحیه‌ای میگذرند، از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از واس به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است، همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند، تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قاعده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خوابوندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من امید توی ها و مرک های چی امین نمودش، امین طرزش خوبتر است، چونکه به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشه، نه که در توی ها من در ازبکستان هم امین خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف، مربی ورزیده تاجیک، میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبو روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبر آمدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف، ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول واقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است،
سراول به گوشتی توجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین مارکه‌های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکنی 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درس شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی میکنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
13 سال پیش در تاجیکستان فدراسیون شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درس شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می‌دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اون که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمود زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته شده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوان می دهیم، برای اونکه شب شما دوید ماننده ملت این کودکان و نوجوان می باشد. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته شده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم میگیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوزدان محمد خواننده سینی دهی وقتا میانای باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده استاده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش میداند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی میسازد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاری تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکاری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنه با او. چرا این تاکتیکای رقابت رو پیش گرفتید؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوتیورو یکی از بایدسوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش و ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کرده بودیم کتیم معلم و ترینیر که باید فقط در زمین کتیم مواربه کنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از حساب تشکیلات، از حساب سرپرست و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ به دست آورده؟
ما بونوس نگرفته بودم کیم که اکما دیگرو رو نمیدونم چانس میگیرن. رقم بوی ما 20000 دلار بود. میگیم که 30% نالوگ میگیرن اوتوماتی 13000 دلار میمونه. اونجا منیجر است 15% منیجر میگیره 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترنیرو دامو خود چانسی مونه 5000 میمونه 6000 دلار میمونه 3-4 بای اول یه سی اگام کسر مبلغ کلو نمیدی.
در صحبت اول ما گفته بودید که برای درازن خانوادهتون کمک بکنید. شما تولم سرپرست پیدا نکردید؟
نه من سرپرست هستن میگن بیا میسول مالی خیلی اگام سرپرستی اجداد دارم که اگام با قوات سرپرست دارم میشون خیلی 1000-2000-3000 نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامد ورزشکاری معروف داغستانی مانم نکنه این خطانم بسیار زیاد شنیدید هم از چهره هم از طرز رقابت و رفتارهای مانند به حبیب نورمگامد شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتون مانند باشید و نه به یکون ورزشکاری دیگر حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
نه نگاه کاکا وقتی که الله ترا با یه آدم نگه مانند کنه مثال نشین مثال رو تا یا که ستیلی مثال ماریبه تا و جنگ تا مثال اکما کار ندارم مثال که با هر یک کسابون که ما اون نیستم ما توجیک ما نورالله ما در همه جا گفتن که ما نورالله ما توجیک ما نه اگم حبیبو نه اگم کزمخ نمیشال مانند کدم چی ما بایرخ توجیکستان از خدمان رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس. این حادثه چه رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خورمون وقت ساعتش بود چید باید ما میبرامدیم از اوجا دیگر جا میرفتیم سونکار رو در ماشین بار کردیم و دستایان که امو گستینسا و مهمون خورمون ده و در درون مهمون خورم کافه میفروختن کافه خیلی ستارباکس هم امو ما هم خالی کافه رو بردارو کردیم آمدیم کافه گیری گفتیم کافه میگیریم میبرویم میریم ما باید 5-6 منوت دارم 5-6 دقیقه در آمدیم کافه رو گرفتیم برو آمدیم باید ماشین داشته میبینیم تریزه شکسته اگه سوکو ما نیست با اونجا میلی سوی فرود کردیم چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن اکو گفتن که کافته سیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعضی عجیبه که در
اون
داخل سمکو چی
بود؟ در داخل سمکو هم لباس همون لباس های ترینر نوتبوک و ساعت تلفن کم فیلی مبلغ بود هم خیلی چیز هم خیریت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید یه رقابت گذشت و حالا در پیش یه رقابت دیگر دارید باز که نیتی به اکتگان بر اومدن داره؟
با انشاءالله که با همین دو بای دیگه همین سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همین نقشه ها داره.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
Dinamo رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 16 اپریل است و من زرنگزی نوروز شاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. پس از چند روزی خبرهای زید و نقیز در رابطه با مرگ اکمل امیری، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که این فرمانده کشته شده است. با نشر یک اعلامیه روز 16 اپریل، جبهه آزادی افغانستان گفت اکمل امیری در نبرد در ناحیه سولنگ جنوبی به هلاکت رسیده است. جبهه طالبان را به بی احترامی نسبت به جسدها و گروگانگیری جنازه ها متهم کرده است. در اعلامیه تازه نشر جبهه آزادی افغانستان تاکید شده است که طالبان مانع اجرای مراسم و مناسک مذهبی به خاکسپاری جنازه ها شدند. اولی هفته روان طالبان ادعا کردند که اکمل امیری یکی از فرماندهان معروف جبهه آزادی افغانستان همراه 7 تن از یارانش کشته شده است. برخی از چهره های سرشناس مخالفان طالبان گفتند که خبر دقیق نیست و اکمل امیری زنده است. لطیف پدرام، یکی از سیاستمداران افغانستان، به نقل از برادر امیری گفته بود که او زنده است. اعلام رسمی خبری کشته شدن فرمانده اکمل امیری از سوی جبهه آزادی و نگرانی از مانع‌گذاری طالبان برای به خاک سپاری جسدها، در حالی است که روز شنبه کمیسیون حقوق بشری افغانستان گفت نیروهای طالبان به منزل‌های قربانیان جبهه آزادی در آمده نزدیکان آنها را تحقیر و شکنجه کردند. جبهه آزادی به ادامه نبرد با طالبان تاکید کرده گفته است برای هر قطره خون مردم خود و عذاب و شکنجه مردم بی‌دفاع قصاص خواهد گرفت. اکمل امیری از افسران ارتش حکومت واژگون شده افغانستان بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 2 پیش به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد به جبهه آزادی افغانستان پیوست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عکس و اسم 15 راننده را نشر کرد که در شهر خاروغ به قبل مقامات قاعده راه را ویران کرده به حرکت نقلیات از جمله ماشین های بارکش که راه بین المللی دوشنبه خاروغ قلمه را عبور میکنند مشکل ایجاد کرده اند. به گفته مقامات راننده ها اکثریت ساکنان شهر خاروغ بوده، برای توقف نادرست ماشین و رعایت نکردن علامت های راه به دوربین شهری به خطر و فهرست راننده های قاعده شکن افتیده اند. وزارت کارهای داخلی با نشر خبرنامه روز 15 اپریل گفت در پی گذرانیدن یک عملیات با استفاده از دوربین های شهری به خطر، ناظران راه در بدخشان موارد های زیادی قاعده شکنی رانندگان را آشکار کردند. نظری رانندگانی که به ویران کردن قاعده حرکت در راه متهم شدند معلوم نیست. مقامات گفتند نسبت آنها سندهای حقوق ویران کنی ماموری ترتیب دادند. از فعال شدن کامیراهای نظارتی شهری به خطر در خاروغ، پلیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه پیش خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی با امضای یک فرمان زید صدها شهروندی روسیه، اوکراین و بلاروسیه تحریم جاری کرد. سند مذکور در سایت پرزیدنت اوکراین نشر شده است. به فهرست اولی افراد تحریم شده اسم 87 نفر از جمله ورزشکاران و غالبان مسابقه های جهانی مثل سویتلانا خورکینا، قهرمان دو کاراته المپیاد با گیمناستیکای ورزشی، ایگور اکینفیف، سابق دروازه‌بان تیم ملی فوتبال روسیه و هکی باز الکساندر کاژیونیکوف شامل شدند. همچنین بر ضد دختری وزیر مدافعه روسیه، پرزیدنت فدراسیون تریاتلون کسینیا شویگو هم در اوکراین محدودیت جاری کردند. بسته دومی تحریم های اوکراین 351 شخص واقعی و 254 شخص حقوقی را فرا می گیرد. در برابر چندین شرکت تکنولوژی و رقمی روسیه، زلنسکی همچنین ضد شرکت روسی ویکا و یاندکس هم محدودیت جاری کرد. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اتحاد اروپا و آمریکا علیه صدها شهروند روسیه به ویژه منصبداران و نزدیکان آنها که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی میکنند تحریم جاری کرده است. دادستانی ولایت ختلان تاجیکستان جزئیات حکم عبدالحنان عثمانوف روحانی 51 ساله را شهر داده است. اسم این داملا پس از نشر نواری مانع شدنش به رقص و سرود در توی برادرزاده اش رسانه‌ای شد. به اطلاع دادستانی، او در پیروی بر رویه‌ای در تاجیکستان ممنوع سلفیه و مانع شدن به تحصیل دختری نورسش عیبدار شده است. ورقه زین‌الدین یاور کلان دادستانی ولایت ختلان در یک صحبت اختصاصی روز 15 اپریل به روزنامه ولایتی ختلان گفته است عبدالحنان عثمانوف در پیروی به عقیده ایده‌ای سلفی مثل طرفداران این رویه نماز خوانده در شبکه‌های اجتماعی با نام مستعار نوارهای دارای محتوای افرادگرایانه را نشر و پهن می‌کرده است. به اطلاع دادستانی عبدالحنان عثمانوف خلاف ماده 41 سرقانون تاجیکستان مانع تحصیل حتمی دختری نورسه شده است. دختری روحانی به گفته دادستان ورقه زین الدین باید سال‌های 2014-2015 به مکتب می‌رفت اما از تحصیل دور مانده است. نظر خود روحانی و نزدیکان او به این اتهامات معلوم نیست. سید جبار علیف وکیل دفاع داملو عبدالحنان روز 14 اپریل در شهر قضیه زیرحمایه‌اش بر رادیوی آزادی گفته بود او نوارهای ممنوع را دیده و پهن کرده است. دادگاه ولایت ختلان روحانی عبدالحنان عثمانوف را بر اساس دو ماده کدکس جنایتی 307-3 قسم 2 یعنی دعوت به افرادگرایی و 164 مانع شدن به تحصیل حتمی گناهگار دانسته او را به 6 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. داملو عبدالحنان ماهی انور پس از نشر نوار توی برادرزاده‌اش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. در نوار او مانع رقص سرودخوانی شده با لحن تند مهمانان را میراند. این نوار خشم کاربران را برانگیخت. بسیاری ها رفتاری او را تنقید کرد. دیرتر روحانی در یک نواری وزارت کارهای داخلی ظاهر شده گفت برای بی احترامی از جامعه عذر می خواهد. قضیه بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شدن داملو عبدالحنان عثمانوف و رفتارش در توی در شبکه های اجتماعی بحث زیاده بپا کرده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صابر ولیو فعال پیشینی گروه 24 را مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان تقریبا یک شبانه روز بازپرسی کردند. رادیوی آزادی تا این دم نتوانست که با خودش صحبت کند، ولی شرح پدرش اسدالله ولیوف را گرفت. در این باره من کیوم ارسیاتو تفصیلات می دهم. صابر ولیوف که در گذشته در اروپا می زیست و یکی از فعالان مخالفین تاجیک بود، سال 2020 به تاجیکستان برگشت و به قبل مقامات بخشیده شد. اسدالله ولیوف پدر صابر ولیوف روز 14 اپریل به رادیوی آزادی گفت پسرش را در اول ماه مارس امسال به بازپرسی برده بودند، حالا او در آزادی است. اصلاح نت سامانه نزدیک به گروهی از مخالفان تاجیک در اروپا روز 13 اپریل نوشت که صابر ولیوف و 7 نفر دیگر بازداشت شدند. به اطلاع منبع عملیات تحقیق و تفتیش علیه 8 نفر 30 آگوست سال 2022 سر شده است. نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان تا هنوز قضیه را شرح ندادند. اسدالله ولیوف گفت پدرش نگفت که صابر ولیوف به چی گمان بر است و هنگامی بازپرسی چی مسئله رد و بدل شده. تنها همین را گفت که از لحظه بازگشت به تاجیکستان به تجارت مشغول است و آزادانه به خارج رفت و دارد. صابر ولیوف در ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبر پیشینی گروه 24 عمر علی قوتوف در شهر استانبول معاون رئیس سازمان انتخاب شد. ماه آگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در پایتخت مالدوا دستگیر و دیرتر آزاد گردید. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارج به حساب می‌رفت و سال 2018 از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت کنار رفت و دیرتر به کشور برگشت. حکومت تاجیکستان سال 2014 با اصلاح کدکس جنایی به آنهایی که بر اساس ماده‌های وابسته به تروریسم و افرادگرایی گمانبر می‌شوند و در خارج هستند وعده عفو داد. چند نفر گمانبر به عضویت در سازمان‌های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
بیا بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راست. یاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه، به ما و تو نمانه کی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه، به ما و تو نمانه کی زمانه.
تو را با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی این عهدی که بستیم. شدیم شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه. سراغش گشتیم خانه بخانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه، به ما و تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه، به ما و تو نمانه دی زمانه.
یک جوان گرفتار ویروس کمبود مسئولیت بدن یا ویچ میگوید با وجود بیماریش او را بار چندم است از کوچه قبیله و کمیسریت حربه میبرند. به گفته او تنها بعد از اثبات کردن بیماری خطرناکش و آن هم در منظر عام او را رها میکنند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. تنها یک کارمند کمیسریت گفت در پیشانی جوانان چه بیمار بودن آنها نوشته نشده است. حامیان حقوق میگویند آشکار کردن سر طبی گرفتاران ویچ موافق قانون جزا دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک جوانی که رادیوی آزادی نمی تواند نام و نسب و سراغش را فاش کند می گوید از ترس ابله یا سرباز شکار می ترسد به کوچه براید. قانون دعوت جوانان مثل او را به ارتش که گرفتار ویش هستند من کرده است، ولی باری سیم است که این جوان را مجبوران به کمیسریت حربی می برند. در آنجا به بیمار بودن او باور نکرده طلب می کردند از تشخیص گذرد. قهرمان گزارش ما می گوید اول هفته او را از نزد بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه دستگیر کرد و کمیسریت حربی ناحیه فردوسی بردن. جوان افسود در کمیسریت حربی باور نکردند که او گرفتار بیماری وزنین است.
با من گفتم که بیماری دارم، ممکن نیست چه خیلی بیماری. با من گفتم که این گفتم مقصد از یه چیزی من باید نگویم. گفتم نمیخوام. گفتم پروسه نمیخوام که گویم. گفتم باید کنم اشکر کنم سیم خودم باید کنم دقلنا مومیله کدن داشنام کدن به ازت نفسی ادم رسید باید کرد. انا بعد من با گفت کی من هم خیلی وای با مرکز با مرکز سپید با کار کرده که من میدونم خوب وای انا یکم باشد مقصد چی باشد. بیام ما ای تو تحلیل خونی میگیریم، تو اثبات میکنی که هم خیلی کسالی داری، انا بعد ما توی جواب میتیم. بافتم که بهتر از گفتم زنتون مرکز سپید نویه که من زندگی میکنم.
جوان همصحبت ما 4 سال پیش در روسیه به ویروس ویچ سرایت یافت. خانواده‌اش از بیمار بودن او خبر نداشتند. میگوید برخورد کراهت آمیز جامعه تاجیکستان او را وادار کرد بیماریش را پنهان دارد. برای همین چند بار از دادن تشخیص در کمیسریت‌ها خودداری کرد، ولی به گفته خودش از تحقیرها درباره بیماریش خلاصی ندارد.
انا یک کسش من کرد گفت کی چی تو گفت چرا همین کسالی با گیستوری شد شدی. گفتم من گفتم که نمیدونم. گفتم من خودم نمیفهمم. گفتم نمیدونم. گفتم انا باف که مرده کتی هم خوبه ای کرگی وای کتی گفت با ما یکون بچه گفت مقصد من داری یکون خی. من گفتم که نه ندارم. گفتم بچه خی گفتم من گفتم که چه خی گفتم هم خی.
این جوان ادعا دارد که اول هفته او را به کمیسریت حربی ناحیه فردوسی بردند. میزهای حربی ناحیه فردوسی و سینای دوشنبه در نزدیکی هم جایگیر شدند. ما برای گرفتن شرح رسمی به این دو کمیسریت مراجعه کردیم. در کمیسریت حربی ناحیه فردوسی از شرح مسئله خودداری کرده گفتند مسئله را از وزارت مدافع پرسیم، ولی در دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع هم به سوالهای ما پاسخ ندادند. یک مسئول کمیسریت حربی ناحیه سینا در صحبت بدون میکروفون گفت در پیشانی جوانان نوشته نشده که آنها گرفتار کدام بیماری هستند. وقتی آنها را به کمیسریت آورده تشخیص میکنند، اگر واقعا بیمار باشند او را جواب میدهند. افسود این کارمندی کمیسریت دلربا صمدوا و همکارانش چند سال است به حمایت حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغولند، اما ابلغ جوان گرفتار ویچ برای آنها حادثه نو است. حامی حقوق رای حل مسئله را چنین میبیند:
هر یک شهروند باید که خودش پیش از دعوت وقتی که به سن دعوت میرسد از معاینه طبی گذشته و گرفتار کسلی باشد، اگر حجت های لازمه را جمع آورده به کمیسریت حربی پیشنهاد نماید. از این لحاظ از این دعوت فرنده برمیآید که باید که پیشکی حجت ها را پریده در همون کمیسریت حربی جای زیستش باید که ویا از رویخطی دعوت شوندگان براران هین دعوت نکنند. البته باید که خبر دهد که در همون کمیسریت حربی جوی زیستش معلومات و پیشنیاد کرده شدند و وی غیر قابل خدمت حربی اعتراف شده آزاد کرده شده است.
ما از جوان مبتلا به ویچ پرسیدیم که چرا حجت های بیمارش را به کمیسریت جوی زیستش پیشنیاد نمی کند. پاسخ او چنین بود:
من دو دیله شدم، همون کاغذشون را گرفتم، برومدم. مثلا می دونستم که بسیار همون کارمندای و انکمت شناسو و یا من گفتم که نه نوشی در کار نیست، گفتم هم موجاتشون هم و یاشون هم در کار نیست. برومدم رفتم دیگه مراجع نکردم.
بیماری این جوان تبابت نشونده است. می گوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد.
برخی از هنرمندان تاجیک از کمخریدار شدن محصول ایجادشان نگرانی میکنند. به عنوان مثال سازندگان اسباب های موسیقی و کارسازان میگویند که حالا محصول کارشان را از سن سیاهان خارجی خریداری میکنند. مقامات میگویند که هرچند 3 ساله رشد این عرصه گذشته است، ولی نیازهای دولتی همچنان تلاش هایشان برای احیا و رشد هنرهای مردمی را ادامه میدهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برای تان پیشنهاد میکنم. صبح امروز در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دور شهری آزمون بهترین نماینده هنرهای مردمی صورت گرفت. در آن ده ها هنرمندان مسئول ایجاد خود را به معرض تماشاچیان و حکمان آزمون گذاشتند. استاد دانه زیا هنرمند از نایه شاه منصور شهر دوشنبه میگوید که بیش از 50 سال سازهای موسیقی میسازد و در گذشته با این هنر نارش زندگیش را تامین میکرد. حالا باشد هرچند برای ساختن یک تار تا 2-3 ماه وقت صرف میکند، اما از میان مردم محلی خریداران کمتر شدند. با اعتقاد استادیا یکی از سبب های چنین کم توجهی برای آوردن جوانان به سازهای اروپایی به مثل گیتار بوده است.
حاضر شرایط مشکل، چون که طلباتش کم، خلق دیگه همه اشید است که مثل کم دایر به همین چیزا کم و میبرادر رو
توجه
کم میکند، ولی فقط همین خوردن و آشامیدن و وحوه کدن این خوب نیست.
خریداران میگویند گران شدن ارزش آفریده های هنرمندان باعث می شود که ساکنان کشور مبلغ هایشان را بیشتر برای تامین نیازهای اولین درجه خانواده هاشان صرف کنند. ابوبکر طالبزاد هنرمند کارساز از ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در پاسخ به چنین ادعای خریداران میگوید که دریافت محصولات برای ساختن کارت یا خنجر زیبای به طور قابل ملاحظه افسوده است. این امر باعث می شود که محصول ساختهشان را با نرخ بلندتر پیشنهاد خریداران کنند.
یا نرخشون به هر قیمت همین 500 600 تا 1000 بالا است. نرخشون
وقتی محصولات تیار میکنیم بازم گرانتر
میشه. کنیش نه اینجا متریال میشه، نه متریال رو این خیلی متریال میزنیم.
اینجا سنمی حاضر چند پول میفروشیم؟
این تامی 3-3.5 هزار رو میفروشیم.
دلبر بابای و مدیر یکی از مکتب‌های نایه فردوسی شهر دوشنبه و عضو حکمان آزمون امروزه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با ابتکار مقامات عالی تاجیکستان در چند سال اخیر در کشور رشد هنرهای مردمی مشاهده می‌شوند.
در استقلالیت ما یک مرتبه دیگر با تشبوس مومالی رحمان که همه این تاریخ قدیمه ما رو زنده کرده احیا کرده.
ضمناً به ابتکار پرزیدنت رحمان سالهای 2019-2021 در تاجیکستان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده بود. با دستور رئیس جمهور کشور نفران مشغول به هنرهای مردمی از پرداخت اندازه ضمن فروش تولیداتشان آزاد کرده شدند. این امر به خاطر تامین اهالی با جایهای کاری گرفته شده است. آمار دقیق درباره تعداد افراد مشغول به هنرهای مردمی در تاجیکستان دسترس نیست، اما به اطلاع وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان سال گذشته برای رشد هنرهای مردمی مقامات به 900 نفر مبلغ 3 میلیون سومانی کمک پولی ارائه کرده است. مقامات در 3 سال رشد این عرصه در گذشته ارائه حدود 7 میلیون سومانی کمک پولی را در نظر گرفته بود. طبق اطلاع دریافتی در تاجیکستان حالا حدود 2000 نفر مشغول هنرهای مردمی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلامت رجب و وزنی که در خانه اجاره میزیست و برای روزگزارانی خود و کودکانش کاغذ و ظرفای پلاستیکی جمع می آورد، هفته پیش منزل اجاره را ترک کرده به خانه خود آمده است. یک گزارش رادیوی آزادی در ماه دکبر سال 2021 زندگی این زن را که میگوید هیچگاه باور نداشت صاحب خانه می شود تغییر داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در پی نشر گزارش افراد خیرخواه در اول به او لباس و خوراک دادند و سپس مهاجران کاری تاجیک در روسیه برای خریدن خانه مبلغ جمع کردند. حالا فاطمه و زهرای 5 ساله فرزندان این زن در منزل خود سرگرمی بازی های کودکانند. تا یک نیم سال پیش آنها همراه با خواهر خردیشان روز خود را در کنج عربه در بازار کاروان سپری میکردند. سلامت رجب و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یک نیم سال پیش راستی گپ ما چهار کودک مقطع عربه میکشیدم، کودکم درنی عربه ده کار میشدن. بعد همه عذاب عذاب کاروبکا سالفان بکلاش بو هم مسرب میگفتم که برای زندگیم پیش برو و برای کودکم یک بریدانون حلال بخرم. بعد می روز که یک زن گفت که من رادیو آزادی برای رادیو آزادی گفت تا کمک میکنم، گفت حتما ترا کمک میکنم، گفت ترا ناامید نمیکنم. خیلی اومدم سیمکا کردم، بعد سیمکا شما من صاحب خونه شدم الحمدلله با یاردمی با یاردمی شما با یاردمی آدمای خیر.
زندگی سخت باعثی از تحصیل دور ماندن سنت‌الله یگانه پسر این زن شده بود. با مادر یاری میداد و شرایطی به مکتب رفتن را نداشت. سنت‌الله 10 ساله حالا از پای آموزش است.
بچم نصیب کردگی باشه مکتب رفته است، شکرانه خدا الحمدلله مکتب میرم، مکتب 45 ده میخونم، صنف 3 میرم، باید 4 برم صنف 3 میرم. ای بیبی فاطمه، بیبی زهرا، بیبی مریم، یارا صادق تا تغریشون کردم، نصیب کردگی باشه روز دوشنبه صادق میرم. اکه با یورا صدیق در تغریق کردم، با ایقافای کار رو باری خدم، ایقافای زندگی خدم که جا در کار میکنم ولی نمالوم، جای کارم انیق نیست.
سلامت رجب و افسود وقتی عروبه کشی میکرد تنب و معلومات اطرافیان او را اذیت میداد و حالا مناسبت نسبتش تغییر یافته است. قبلا بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث می‌کردند که چرا با وجودی بد بودن وضع زندگی این زن فرزندان زیاد به دنیا آورده است. سلامت این را امر تقدیر می‌داند. از سوی دیگر طور خودی او نقل کرد شوهرش نیز می‌خواست است پسر به دنیا بیارد، ولی برای دختر تولد کردن او را رها کرده است. حالا سلامت می‌خواهد فرزندانش آموزش گیرند و آنها را با مهنت حلال بزرگ نماید. در تاجیکستان شخصان به مانند سلامت رجبوا که زندگی مشکلی را پس سر می‌کنند کم نیستند. آنها میگویند یاری دولت کافی نیست و نیاز به کمک خیرخواهان دارند.
سازمان امنیست اینترنشنال یا عفو بین الملل در نامه به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان خواسته است که عبدالله شمس الدین را فوراً آزاد کنند. نامه را روز 11 اپریل فرستادند. عبدالله شمس الدین پناهجو و پسر یک فعال مخالفین تاجیک ماه ینوار امسال از آلمان رانده و به قبل پیوندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سازمان معتبر حامی حقوق باور دارد که عبدالله شمس الدین را برای رابطه‌اش با حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نشان گرفتند. پدر او شمس الدین سعیدوف یکی از مسئولان این حزب است. مؤلفان نامه عفو بین الملل به امام علی رحمان گفتند از شما می‌خواهیم که برای هر چیز زود آشکار کردن مکان عبدالله شمس الدین چاره ضروری بیندیشید و ضمانت بدهید که او شکنجه نمی‌شود و می‌تواند با اعضای عائله‌اش صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخر ماه مارس امسال خبر داد که دادگاه در شهر دوشنبه عبدالله شمس الدین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله شمس الدین به دعوت عموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافع روز 28 مارس گذشت، ولی به معیارهای مرافع عادلانه جوابگو نبود. عبدالله شمس الدین ماه ینوار امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس به رادیوی آزادی خبر داد که با عبدالله شمس الدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمس الدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا میزیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روزی 20 مارت امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمسدین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می‌دانستند ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ایران قرارگاه در نروژ، آمار اعدام یا قتل در ایران افزوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. سازمان روز 13 اپریل گفت در سال گذشته کمش 582 نفر در ایران اعدام شدند و این رقم نسبت به آمار سال 2021 333 کس یا 75% زیادتر است. بر پایه گزارش کمش 288 اعدام یعنی 49% از مجموع اعدام ها در سال 2022 در ایران با اتهامی کشتار صورت گرفته است. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده در سال گذشته دست کم 23 نفر با اتهام تجاوز جنسی و حد اقل 15 نفر از جمله دو اعتراضگر با اتهام های امنیتی اعدام شدند. شمار نوجوانان اعدام شده 3 نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده اند دست کم 16 نفر اعلام شده است. این آمار در حالی در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است که نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتی از اعلان اخبار رسمی و آمار عمومی اعدام ها خودداری میکنند. سازمان حقوق بشر ایران در نیمه ماه مارس اعلان کرده بود که در دومین ماه اول سال 2023 138 نفر در ایران از جمله دو اعتراضگر اعدام شدند و اتهام 88 نفر از اعدام شدگان نیز با مواد مخدر رب داشته است. بر اساس گزارش ها بیش از نیمی از حکم های اعدام سال گذشته پس از آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی و طی 3 ماه اخیر سال گذشته اجرا شدند و 44% با اتهام وابسته به مواد مخدر بوده است. ایران از جمله کشورهایی است که همچنان به اجرای حکم اعدام ادامه می دهد. در سالهای گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشر درباره آمار بالا و رو به افزایش این حکم در ایران هشدار داده بودند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خروجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحمل‌گرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز. آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایمتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایمتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بود